ضیافات 19 روزه. قبلاً درباره ضیافات 19 روزه صحبت کرده ایم، ولی باید یادآوری شود که به ضیافت رفتن فقط یک وظیفه تشکیلاتی نیست، بلکه ضیافت را میتوان قلب جامعه بهائی محسوب کرد. در برنامه ضیافت، محفل محلی گزارش فعالیت‌های خود را به جامعه بهائی داده با حاضرین مشورت و تبادل نظر می کند. پیشنهادات ضیافت برای در نظر گرفتن به محفل فرستاده می شوند. صلاحیت هر پیشنهاد بسته به رأی محفل است. از آنجایی که جلسات ضیافت محل بحث و گفتگوی آزاد در باره جامعه بهائی است، فقط بهائیان حق شرکت در آن را دارند. شرکت در جلسات ضیافت وظیفه هر بهائی است، مگر آنکه مریض یا در سفر باشد.
تعطیلات بهائی. تعطیلات بهائی سالگرد حوادثی هستند که در حیات حضرت باب و حضرت بهاءالله پیش آمدند. روزهای تعطیل بهائی 9 روزند که عبارتند از تولد، اظهار امر و شهادت حضرت اعلی، تولد حضرت بهاءالله، اظهار امر ایشان یا عید رضوان که اول، نهم و 12 آن ایام تعطیل هستند و عید نوروز که روز اول سال بهائی است. در این تعطیلات باید از رفتن به کار یا مدرسه خودداری کرد. روزهای زائد سال به نام ایام ها نامیده شده که معمولاً 4 و یا در سال کبیسه 5 روز در سال است که بین ماه 18 و ماه 19 تقویم بهائی قرار دارند، ولی جزو روزهای تعطیل نیستند. ایام ها درست قبل از ماه صیام یعنی روزه بوده، مخصوص میهمانی، پذیرایی، دادن صدقه و دستگیری از فقرا است.
درس اخلاق. درس اخلاق سبب ارشاد روحانی اطفال شده، آنها را با تاریخ و تعالیم بهائی آشنا می سازد و به آنان اخلاق و رفتار بهائی را تعلیم می دهد. تربیت اطفال مسئولیتی است که از حضرت بهاءالله به پدران و مادران و سپس به محافل محلی داده شده است. نام اطفال بهائی در هنگام تولد و یا بعداً در دفتر محفل ملی ثبت شده، در سن 15 سالگی نامه ای از طرف محفل ملی برایشان فرستاده می شود و به عنوان یک جوان بهائی ورودشان را به داخل جامعه بهائی خوش آمد می گوید. در این موقع هیچ گونه فشار و اجباری در کار نیست و به عهده هر جوان است که خود را بهائی بخواند یا نه. سن 15 سالگی در دیانت بهائی سن بلوغ به شمار می رود و از آن به بعد نماز و روزه برای هر شخص واجب است.
تزیید معلومات. مطالعه و تفحص در آثار حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله به انسان فرصت می‌دهد تا مقام جمال مبارک یعنی حضرت بهاءالله را بهتر بشناسد و واقف شود که چگونه تعالیم ایشان انسان و جامعه را به سوی ترقی و تکامل راهنمایی می‌کند. با ازدیاد معلومات خود موفقیت بیشتری در امر تبلیغ نیز نصیبمان خواهد شد.
فصل هشتم، ظهورات مستمر و مداوم الهی. حضرت ولی امرالله در تفسیر تعالیم حضرت بهاءالله می‌فرمایند: تعالیم و توضیحات هر دیانت مطلق و تمام نبوده بلکه نسبی می‌باشند و ظهورات الهی آخر و انتها نداشته، مداوم و مستمر هستند. دین با وحشت و نفرتی که در اوضاع کنونی جهان دیده می شود، به نظر می رسد که پایانی برای اختلاف و دو دستگی وجود ندارد. بهائیان از وضع جهان آگاه بوده، به خوبی می دانند که چرا دنیا به این حال بد افتاده و درمانش چیست. بنا به فرموده حضرت ولی امرالله، ما در دنیای امروز شاهد دردهای احتضار نظم قدیم و درد تولد نظم جدید بهایی هستیم. حضرت بهاءالله به ما که در این دوره حساس تاریخ زندگی می‌کنیم، دورنمایی از دنیای پرجلال آتیه نشان داده‌اند. در دنیای امروز متاسفانه دیانت‌ها خود باعث اختلاف و دشمنی شده‌اند. ولی دیانتی را که حضرت بهاءالله به عالم هدیه فرموده‌اند، تمام ملل جهان را در زیر سراپرده یگانگی خواهد آورد. از جمله تعالیم حضرت بهاءالله، وحدت الهی، وحدت عالم انسانی و وحدت کلیه ادیان است. همه پیامبران از جانب خدا برای تربیت عالم انسانی آمده اند. در آثار بهایی آمدن پیامبران را به عنوان ظهورات مستمر و مداوم الهی یاد شده است. حضرت بهاءالله در کتاب ایقان این مطلب را مفصلا مورد بحث و گفتگو قرار داده و حضرت عبدالبها در سفرهای خود به اروپا و امریکا در باره این مطلب توضیحات فراوان داده اند.
هدف خلقت انسان. خداوند از راه لطف و مرحمت خود از بین تمام مخلوقات به انسان روح عطا کرده و به او قابلیت داده که مظهر صفات الهی بشود. هدف از ارسال پیامبران آن است که عالم انسانی را به سوی نجات و فلاح راهنمایی کنند و روح او را برای ورود به عوالم الهی آماده و کامل سازند.
خداوند و پیامبران الهی. درک ذات الهی برای بندگان همواره غیر ممکن و تا ابد مستور خواهد ماند. مظاهر الهی تنها رابطه بین خلق و خالق هستند و آینه وجود آنان با صافی و شفافی که مختص به آن حضرات است، خداوند را به اندازه فهم و درک انسان منعکس می نمایند. ولی خدا نیستند. به معنای دیگر خدای یکتا شریک ندارد. حضرت عبدالبها در این مورد می‌فرمایند: هنگامی که وحی الهی بر پیامبران نازل می‌شود، آنان سخنگوی خدا می‌شوند و نباید عشق و محبت به یکی از این پیامبران انسان را از مشاهده جمال دیگر پیامبران محروم سازد. و همینطور می‌فرمایند: عشق به نور نباید انسان را عاشق چراغ کند، بلکه انسان باید شیفته نور باشد از هر محلی که بتابد.
وحدت پیامبران الهی. امروز جهان مملو از عاشقان شمع و چراغ است، ولی متاسفانه همگی بر سر رنگ و شکل شمع و چراغ بدون توجه به شعله و نور با یکدیگر اختلاف دارند. به فرموده حضرت بهاءالله، خداوند یگانه می‌فرماید میان پیامبران جدائی ننهیم، چون خواست همگی یکیست و راز همگان یکسان، جدائی و برتری میان ایشان روا نه. خورشید امروز همان خورشید دیروز است، ولی امروز روز متفاوتی است. خورشید تابستان همان خورشید زمستان است، ولی شدت حرارت و نور آن متفاوت است. شدت تعالیم پیامبران نیز بر طبق ظرفیت عالم انسان فرق دارد. بهائیان معتقدند که مقام کلیه پیامبران الهی از حضرت آدم، ابراهیم، نوح و کریشنا تا موسی، زرتشت، عیسی و محمد یکسان بوده، همگی حامل نبوت بودند. حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله هستند که یوم الله یا روز خدا را آغاز فرمودند.
به وقوع پیوستن پیشگویی ها. از آنجایی که روح پیامبران برخلاف روح انسان از قبل وجود داشته و برای همیشه دائمی و برقرار است، بنابراین علم آنان نیز گذشته و آینده را در بر می گیرد. همه پیامبران قبل روزی را می دیدند که عالم بشریت به دوره بلوغ خواهد رسید و بنابراین همه آنان آمدن رب الجنود را پیشگویی کردند. متاسفانه در هر زمان اکثر مردم که از بینش روحانی محروم بوده و می باشند، از شناختن مظهر الهی محروم مانده اند، چه که قادر به دیدن ماورای شکل انسانی پیامبران نبودند. به خصوص علم و دانش دنیوی سبب کوری و محرومیتشان شده است. حضرت عیسی در تأیید مطلب ظهورات دائم و مستمر الهی فرمود: بسیار گفتنی دارم که اکنون آماده شنیدن آن نیستید. روح حقیقت در وقت ظهور شما را به آن حقایق راهنمایی خواهد کرد.
دور ظهورات الهی. امروز علم ثابت کرده است که میلیون‌ها سال از پیدایش انسان می‌گذرد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند مظاهر الهی در قرون لا اولیه مبعوث شدند و خلق را به حق دعوت فرمودند. هر دور از ظهورات مانند دور طبیعت است. در فصل بهار جریان یک انرژی و موج نمو درخت را سرسبز کرده سبب رشدش می گردد. در فصل راکد زمستان آن درخت بیزار از بیبرگی آماده موج دیگری می شود. این امواج سالیانه مرتباً درخت را بیدار کرده رشدش را تأمین و تضمین می کنند. اما یک بهار در زندگی درخت مهمترین بهار است و آن بهار بیمثال بلوغ است که برای اولین دفعه درخت شکوفه و میوه می‌دهد. امروز عالم انسانی در شرف بلوغ است و اولین میوه آن وحدت عالم انسانی است. البته با رشد درخت میوه عوض نمی‌شود، بلکه شیرین‌تر و آبدارتر می‌گردد. ظهورات آینده که اولین آنها بعد از انقضای مدت 1000 سال از ظهور حضرت بهاءالله خواهد بود، بشر را به اوج بلوغ و تکامل خود خواهند رسانید.
فصل نهم، دانستنی ها. اسم اعظم. حضرت بهاءالله می فرمایند اسم اعظم الهی بها می باشد که به معنای شکوه، درخشندگی و نور می آید. بر طبق بیان حضرت ولی امرالله، اسم اعظم شامل اسامی بها، بهاءالله یا بهاءالابها، الله و ابها و نقش روی انگشتر اسم اعظم است. بهاءالله یعنی جلال و نور خداوند. یا بهاءالابها ندایی است بر اسم حضرت بهاءالله و اغلب به صورت تابلو در منازل بهایی دیده می شود. نقش یا بهاءالابها توسط خطاط معروف بهایی جناب مشکین قلم طرح گردید. نقش اسم اعظم که اغلب بر روی نگین انگشتر و یا تابلو دیده می شود توسط حضرت عبدالبها طرح گردیده است. آن شامل سه خط افقی است که نمایانگر عالم حق، عالم امر و عالم خلق است. خط عمودی که سه خط افقی را به هم مربوط می کند نمایانگر مظاهر الهی است که عالم حق را به عالم خلق مربوط می سازند. دو ستاره در دو طرف نمایانگر حضرت باب و حضرت بهاءالله می باشند. چهار حرف ه دو چشم نمایانگر حضرت بهاءالله و دو خط که به شکل ب هستند نشان حضرت باب می باشند. تزیین انگشت با انگشتر اسم اعظم یک قانون بهایی نیست. اسمهای اعظم را در هر کجا و هر مورد باید با نهایت احترام جای داده شده، نباید برای تزیین قضا سر لوحه کاغذ مکاتبات و سنگ مقبره از آنها استفاده نمود. الله و ابها به عنوان سلام بین بهایان به کار می رود، ولی بر طبق بیان حضرت ولی امرالله موقعی که غیر بهائیان حضور دارند باید از گفتن الله و ابها خودداری کنند، زیرا به خصوص در ممالک غرب به صورت یک کلمه مرموز شرقی تلقی می شود.
ستاره‌های پنج پر و نه پر. با آن که در اغلب سرلوحه‌های بهایی ستاره نه پر به کار برده می‌شود، حضرت ولی امرالله می‌فرمایند که نشان و علامت دین بهایی ستاره پنج پر است. بر طبق حروف ابجد که هر حرف آن شماره ای دارد، شماره نام باب مساوی با پنج و بها مساوی با نه است. حال که صحبت از شماره 9 به میان آمد، لازم است خاطر نشان گردد که 9 طرف مشرق الاذکارها به مبارکی نام بهاست و به همین منوال نهم عید اعظم رضوان نظر به اهمیت مبارکی عدد 9 است.
تقویم بهایی. آغاز تقویم بهایی را سال 1844 یعنی سال ظهور حضرت باب تشکیل می دهد. تقویم بهایی به نام دور بهایی که انگلیسی آن بهای ایرا است نامیده می شود. حروف بی و ای که بعد از شماره سال نوشته می شوند مختصر بهای ایرا می باشند. حضرت باب سال را به 19 ماه و هر ماه را به 19 روز تقسیم نموده، نامهای کمالات الهی را برای ماهها تعیین فرمودند. حضرت بهاءالله 4 و یا 5 روز ایام ها را در بین ماههای 18 هم و 19 هم قرار دادند. طول روز بهایی به جای آنکه از 12 شب تا 12 شب بعد باشد، از غروب تا غروب بعد مقرر شده است.
مرکز جهانی بهائی. منظور از مرکز جهانی بهائی مرکز اداره و تشکیلات جهانی بهائی است که در شهر حیفا در کشور اسرائیل واقع است. با مطالعه تاریخ دیانت بهائی معلوم می‌گردد که چرا شهر حیفا مرکز اداره بهائیان جهان است. لوح کرمل که در سال 1891 میلادی از قلم حضرت بهاءالله نازل شد، به منزله فرمان استقرار مرکز جهانی بهائی در کوه کرمل به شمار می رود. در این لوح حضرت بهاءالله به کوه کرمل خطاب کرده می فرمایند: به زودی خداوند سفینت الله یعنی کشتی خود را بر روی تو به حرکت خواهد آورد و اهل بها را که ذکرشان در کتاب اسمها آمده است ظاهر خواهد ساخت. پس از آن که حضرت ولی امرالله نمای خارجی مقام اعلی را به اتمام رساندند، نقشه قوس را که مرکزش مراقد یعنی محلهای دفن خواهر حضرت عبدالبها ملقب به حضرت ورقی اولیا، برادر حضرت عبدالبها ملقب به قسن اطهر و مادر حضرت عبدالبها آسیه خانوم ملقب به نواب طرح فرمودند و 5 بنا را در این قوس در نظر گرفتند. اولین این بناها ساختمان محفظه دارالآثار بود که در زمان حیات حضرت ولی امرالله به اتمام رسید. ساختمان بیت العدل اعظم که در رأس قوس است در سال 1982 کامل شد. 3 ابنیه دیگر که فعلا در دست ساختمان است عبارتند از مرکز دارالتبلیغ بین المللی، مرکز مطالعه نصوص و الواح و کتابخانه بین المللی. در ضمن ساختمان طبقات 18 گانه که 9 عدد در بالا و 9 عدد دیگر در پایین مقام اعلی قرار دارند در حال تکمیل است. اتمام ساختمان‌های قوس کرمل مقارن با شروع صلح اصغر بوده، با تأییدات الهی و فداکاری احبا مقارنن به عرصه شهود خواهند آمد. از شنوندگان گرامی این مجموعه تقاضا داریم که با بزرگواری خود هر گونه کمبودی را چشم پوشی کرده برای اطلاعات بیشتر به آثار مبارکه حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و تفسیرات حضرت ولی امرالله و توضیحات بیت العدل اعظم مراجعه فرمایند.
این نوار ادامه گفتار نوار اول درباره اصول دیانت بهائی است. منهیات دیانت بهائی. قوانین بهائی به منظور به وجود آوردن نظم اجتماعی جدیدی است که طی آن آزادی شخصی و اجتماعی تضمین گشته است. اعمال نهی شده عبارتند از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدره که باعث زائل شدن عقل و حواس می‌گردند، مگر آنکه به دستور طبیب تجویز شوند. قمار، غیبت و افترا. داشتن روابط جنسی در خارج از حریم ازدواج و همجنس بازی. عضویت در کلیساها و مؤسسات دینی سایر ادیان. اعتراف به گناهان خود در مقابل شخص دیگر به منظور بخشش و آمرزش. اعمال جنایی از قبیل قتل، به آتش زدن، و دزدی. جزای این اعمال در کتاب اقدس ذکر شده است.
وصیت‌نامه و مراسم تدفین. هر فرد بهائی موظف است وصیت‌نامه‌ای بنویسد و در آغاز آن اعتراف به حقانیت حضرت بهاءالله و ایمان خود نماید و عنوان هو البهی لبها مبنی بر این اعتراف بوده زینت مبارکی است برای وصیت‌نامه. اگر شخص وصیت‌نامه نداشته باشد، اموال او با اجازه قانون مملکتی بر حسب کتاب اقدس تقسیم خواهد شد. جسد متوفا نباید سوزانده شود و محل دفن نباید بیش از یک ساعت تا محل مرگ متوفا فاصله داشته باشد. این یک ساعت فاصله می تواند از راه هوا، دریا و یا خشکی باشد. درباره مومیایی کردن که در ممالک غرب معمول است، حضرت ولی امرالله می فرمایند تحت قوانین بهایی بدیهی است که جسد نباید مومیایی شود. نماز میت تنها نمازی است در دیانت بهایی که به حالت اجتماع ادا می شود و قبل از دفن جسد صورت می گیرد. در حالی که همه حاضرین ایستاده اند، یک نفر آن نماز را می خواند، اما تکرار هیچ قسمت آن توسط حاضرین لازم نیست. درباره انگشتر مخصوص و سایر مراسم تدفین لطفاً به کتاب اقدس مراجعه فرمایید.
اطاعت از حکومت. بهائیان نقش حکومت را در نظم اجتماع قبول کرده احترام می‌گذارند. در هر کشوری که ساکن هستند باید از حکومت آن کشور اطاعت کنند، مگر آنکه حکومت از آنها بخواهد که ایمان خود را به امر بهایی انکار کنند. بهائیان به هیچ گونه حزب سیاسی وابستگی ندارند، زیرا باعث از بین رفتن اتحاد و اتفاق بین خودشان خواهد گردید. وظیفه بهائیان آن نیست که سیستم کهنه را تغییر داده یا از میان بردارند، بلکه مأموریتشان ساختن نظم جدیدی است که خود به خود جانشین سیستم قدیمی و از کار افتاده جهان گردد.
فصل ششم، تشکیلات بهائی. عهد و میثاق حضرت بهاءالله. حضرت بهاءالله فرمودند که هرگز پیروان خود را تنها و بدون راهنما نخواهند گذارد. متاسفانه در ادیان قبل تفسیراتی را که پیروان بعد از وفات پیامبر از کتاب مقدس خود به عمل می آوردند باعث انشقاق شده فرقه های مختلف به وجود می آمدند. البته هر فرقه ادعا دارد که تنها گروهی است که حقیقت را دریافته و راه مستقیم به خدا دارد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند عهد و پیمان مانند ریسمانی است که انسان را به خدا مربوط می‌سازد. ایشان در وصیت‌نامه خود به نام کتاب و عهدی حضرت عبدالبها را مرکز میثاق معین فرمودند. حضرت عبدالبها نیز به نوبه خود نوه ارشدشان حضرت شوقی ربانی را به ولایت امرالله تعیین فرمودند. حضرت ولی امرالله در برقراری نظم و تشکیلات بهایی شبانه روز کوشیدند و 6 سال پس از صعودشان در سال 1963 در اختتام نقشه 10 ساله اعضای بیت العبد اعظم با شرکت 56 محفل ملی آن زمان انتخاب شدند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند بیت العدل اعظم در تحت حفظ و صیانت جمال ابخا بوده و مسون از خطاست. حضرت بهاءالله قول دادند که روح مبارکشان بیت العدل اعظم را راهنمایی کرده و بدین جهت همواره از هر خطا مسون است و اطاعت از بیت العدل اطاعت از خداست.
بیت العدل اعظم دستور ایجاد نظم جدید بهایی به قلم حضرت بهاءالله نازل شد. در طول تاریخ سیستم های مختلف اداری که توسط بشر به وجود آمده تمایل زیادی به سوء استفاده از قدرت و فساد را نشان داده اند. در سال 1873 حضرت بهاءالله اساس تشکیل بیت العدل های اعظم و محلی را در کتاب اقدس بنا فرمودند. یکی از بزرگترین وظایف بیت العدل اعظم وضع قانون است، ولی اجازه ندارد که قوانین صریح کتاب اقدس را تغییر دهد. مسئولیت دیگرش جواب سوالات و حل مشکلات جامعه بهائی است. بدین ترتیب اتحاد و اتفاق بین احبا تضمین شده پایدار خواهد ماند. دیگر از وظایف بیت العدل اعظم سرپرستی محافل ملی، ترجمه و انتشار آثار مبارکه و تشکیل مرکز جهانی بهائی می باشد. دارالتبلیغ بین المللی و دایره تحقیقات که اعضای آنها از جانب بیت العدل منصوب می شوند، بیت العدل اعظم را در اجرای مسئولیت های مختلفه کمک می نمایند. بیت العدل محلی که در کتاب اقدس ذکر شده است، امروزه به نام محفل روحانی محلی معروف است و در زیر آن عنوان بررسی خواهد شد.
محفل روحانی ملی. تأسیس محفل ملی به دستور حضرت عبدالبها صورت گرفت. یکی از وظایف عمده این محافل در هر 5 سال انتخاب 9 نفر اعضای بیت العدل اعظم است. اعضای محفل ملی هر کشور سالی 1 بار توسط نمایندگان جامعه از سراسر کشور انتخاب می شوند. انتخابات محافل در عید رضوان که سالگرد اظهار امر حضرت بهاءالله است صورت می‌گیرد. در بعضی از نقاط جهان به تصمیم بیت العدل اعظم به جای محفل ملی و یا به علاوه محفل ملی محفل روحانی ناحیه‌ای تشکیل می‌شود. از جمله مسئولیت‌های محفل ملی اداره صندوق ملی بهائی، عضویت افراد در جامعه، املاک بهائی و انتشارات است.
محفل روحانی محلی. این محفل نزدیکترین واحد تشکیلاتی به افراد بهائی است. همانطور که ذکر شد، حضرت بهاءالله در کتاب اقدس از آن به عنوان بیت العدل محلی نام می‌برند، ولی فعلا به نام محفل روحانی محلی شناخته می‌شوند. از آنجایی که در دیانت بهائی طبقه کشیش و ملا وجود ندارد، محافل محلی وظایفی را که در ادیان قبل این طبقه بر عهده داشتند انجام می‌دهد. 9 نفر اعضای این محفل مستقیماً از جانب بهائیان آن شهر انتخاب می‌شوند. حضرت عبدالبها در باره این محافل می‌فرمایند: از آنها چشمه حیات به هر سو جاری می شود. آنها منبع پیشرفت و ترقی بشر در هر زمان و تحت هر شرایطی به شمار می روند. مسئولیت رشد روحانی هر جامعه بر عهده محافل گذارده شده است. رشد روحانی عبارت است از امور مربوط به تبلیغ، تعلیم و تربیت اطفال و بزرگسالان، ازدواج، طلاق، مراسم تدفین و برگزاری جلسات ضیافت 19 روزه و ایام متبرکه. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند رابطه احبا با محفل محلی باید مثل رابطه فرزند با پدر و مادر باشد.
اطاعت از مؤسسات بهائی. هیچ فرد بهائی نباید و نمیتواند خود را برتر از مقام محفل محلی بداند و هیچ عذری برای عدم اطاعت از اوامر محفل قابل قبول نیست. افراد مجاز هستند که درباره مطلبی از محفل سؤال کنند و یا تقاضای تجدید نظر نمایند و اگر به رأی محفل راضی نبودند میتوانند مسئله را به محفل ملی و حتی بیت العدل اعظم ارجاع کنند، ولی در طی آن مدت باید دستورات محفل را بدون تأمل اطاعت نمایند. حضرت ولی امرالله تأکید فرمودند که احبا باید مطمئن باشند که اگر از دستور محفل اطاعت کنند خداوند خطاها را درست و جبران خواهد کرد. در دیانت بهایی برخلاف مؤسسات معمولی وقتی یک فرد به عضویت محفل و بعد به سمت رئیس و یا منشی محفل انتخاب می شود، بر سایر احبا مقام و نفوذ مخصوصی نخواهد داشت. تصمیمات محفل که پس از مشورت با اعضا اتخاذ می گردد باید مورد قبول و احترام احبا واقع شود. برای انتخاب اعضای محافل وفاداری به حضرت بهاءالله و امر بهایی، صمیمیت بدون تظاهر، عقل، کفایت و تجربه کافی باید در نظر گرفته شوند. دارایی، نژاد، درجات تحصیلات و رفاقت نباید تأثیری در انتخابات محفل داشته باشد.
مشورت. مشورت که اساس هر نوع تصمیم گیری را تشکیل می دهد، به فرموده حضرت عبدالبها باید با روحانیت انجام گیرد. در مشورت باید اولا حقایق مربوطه را جمع آوری نمود و سپس در نظر گرفت که کدام یک از تعالیم الهی شامل آن مطلب می گردد و سپس در باره آن مطلب به بحث و گفتگوی صمیمانه پرداخت. به فرموده حضرت عبدالبها از تصادم افکار مختلفه جرقه درخشان حقیقت حاصل می گردد. پس از بحث و مشورت اگر اتفاق آرا به دست نیامد، با رأی اکثریت تصمیم گرفته شده و آن تصمیم را همه افراد آن جامعه و حتی کسانی که رأی مخالف دادند باید اطاعت کنند. مخالفین و یا موافقین به هیچ وجه حق ندارند که جامعه را از نظریه و رأی خود مطلع سازند.
مؤسسه علمای بهائی. در ادیان گذشته علما و روحانیون به مقام ریاست و رهبری می رسیدند و اغلب در قدرت و غروری که پیدا می کردند دچار فساد و سوء استفاده از مقام خود می شدند. حضرت بهاءالله با دادن قدرت و صلاحیت به محافل روحانی که اعضای آنها سالی یک بار انتخاب می شوند، پیروان خود را از این فساد محافظه فرمودند. ایشان برای استفاده از افراد با معلومات و صمیمی مؤسسه علما یا دانایان را مقرر فرمودند که خادمین این مؤسسه وقتشان صرف تشویق و ازدیاد معلومات احبا شده همواره در محافظت امر کوشش می نمایند ولی هیچ گونه قدرت فردی ندارند. اعضای این مؤسسه عبارتند از ایادیان امرالله، مشاورین قاره‌ای، هیئت‌های معاونت و مساعدین آنها. حضرت بهاءالله در زمان حیاتشان چند نفر را به عنوان ایادی امرالله انتخاب فرمودند. حضرت عبدالبها تعدادی از مؤمنین را بعد از وفاتشان به مقام ایادی امرالله ارتقا دادند. حضرت ولی امرالله بر طبق الواح وصایای حضرت عبدالبها بیش از 30 نفر را به این مقام برگزیدند تا مسئول حفاظت و تبلیغ امرالله باشند. در سال 1968 بیت العدل اعظم که مجاز به انتصاب ایادی امر نبود، مؤسسه مشاورین قاره‌ای را برای اجرای همان منظور تأسیس کرد. تنها فرق مشاورین با ایادی امرالله این است که دوره خدمت مشاورین فقط 5 سال به طول می انجامد و پس از انقضای این مدت ممکن است دوباره از طرف بیت العدل منصوب شوند. اعضای هیئت‌های معاونت برای کمک به مشاورین منصوب می شوند و گروه مساعدین ایشان را در اجرای وظیفه کمک می کنند. همه این افراد وابسته به مؤسسه علما یا دانایان بهایی هستند. افراد بهایی را تشویق می کنیم که معاونین و مساعدین ناحیه خود را شناخته برای مشاوره در هر امری با ایشان تماس بگیرند.
ضیافات 19 روزه. اساس جلسات 19 روزه از طرف حضرت باب نهاده شد و هدف آن ایجاد دوستی و تفاهم بین احباست. این ضیافات معمولاً در اول هر ماه بهایی منعقد می‌گردند و اگر به عللی روز اول میسر نباشد، انعقاد آن در هر روز از آن ماه جایز است. شرکت در جلسه ضیافت باید برای هر فرد بهایی مقدم بر هر چیز باشد. برنامه جلسات ضیافت از 3 قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول که قسمت مناجات و تلاوت است، آیات و الواح تلاوت می شوند. در قسمت بعد که قسمت اداری است، اخبار دنیای بهایی و مکاتبات به اطلاع حاضرین می رسد و درباره پیشنهاداتی که از طرف شرکت کنندگان داده می شود، شور و مشورت به عمل می آید. آخرین قسمت برنامه عبارت از پذیرایی و ملاقات های دوستانه است.
صندوق‌های بهایی. در ساختن نظم جدید جهانی 3 عامل مهم کمک می‌کند که عبارتند از رهبری، سعی و کوشش و منابع مالی. تبرع کردن یعنی تقدیم وجه به صندوق بهایی فقط مخصوص بهایان است. مسلم است که با اشتراک مساعی و تبرع همگانی امر مبارک پیشرفت خواهد کرد. خوب است تقدیم تبرعات در هر ضیافت 19 روزه برای فرد بهایی به صورت یک عادت درآید. مقدار تبرع بستگی به تصمیم شخص دارد. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند وظیفه وجدانی هر بهایی آگاه آن است که آزادانه و با رضایت خاطر تبرعات سخاوتمندانه به صندوق محفل تقدیم دارد. مقدار تبرع هر قدر کوچک نیز باشد اهمیت دارد، زیرا به منزله قطرات باران است که رودخانه عظیم را به وجود می آورد. صندوق های مختلف بهایی عبارتند از صندوق بین المللی که از طرف بیت العدل اعظم به مصرف می رسد، صندوق قاره‌ای که مورد استفاده هیئت مشاورین قرار می گیرد و باید دانست که اعضای این هیئت مشاور چندین محفل ملی هستند و مسافرت‌های پی در پی و مخارج دیگر برایشان ضروری است. خوب است افراد احبا در صورت لزوم با معاونین و یا مساعدین خادم در این مؤسسه در محل خود تماس بگیرند.
مهاجرت در ادیان قبل وظیفه تبلیغ و توسعه دیانت به عهده علمای دینی بود. در دیانت بهائی این مسئولیت و افتخار به عهده افراد جامعه واگذار شده است. مهاجرین بهائی هایی هستند که از راحت و آسایش خود چشم پوشیده به نقاط دوردست سفر می کنند تا نظم جدید حضرت بهاءالله را به گوش مردم روی زمین برسانند. گاه این مهاجرت ممکن است به منظور تشکیل یک محفل روحانی محلی به شهر نزدیکی انجام گیرد. حضرت بهاءالله افرادی را که وطنشان را به منظور مهاجرت ترک می کنند بسیار تمجید و تحسین فرمودند. احبایی که مشتاقند که وظیفه خود را انجام داده ولی به عللی برایشان مهاجرت میسر نمی باشد می توانند با تبرع به صندوق مهاجرت وکالت به سایر مهاجرین بدهند.
فصل هفتم، زندگی در جامعه بهائی. با آنکه زندگی در یک جامعه بهائی در جوار یکدیگر بسیار دلپذیر است، ولی گاهی نیز ممکن است به نحو دلخواه نباشد، چون هیچ کس قادر نیست یک بهائی کامل باشد. البته همه سعی داریم که روز به روز افکار و اعمالمان را بیشتر منطبق بر تعالیم بهائی کنیم. در این سعی و کوشش خوب است متوجه باشیم که درباره سایرین قضاوت نکنیم و به علاوه دیانت بهائی را با اعمال و رفتار کسانی که دائما سعی می‌کنند بهائی بهتری شوند مورد انتقاد و ایراد قرار ندهیم. در مثال افراد بهائی حکم ماهی دارند و جامعه بهائی حکم آب. گرچه ممکن است گاهی آب به نظرمان صاف و تمیز نیاید، ولی نفس دوری از تشکیلات مثل دوری ماهی از آب است که نتیجه جز هلاک نخواهد داشت.
حیات بهائی. تعالیم بهائی برای ترقی و بهبود شرایط زندگی بشر نازل شده اند. امکان دارد که در ابتدا برای وفق دادن با این تعلیمات دچار مشکل و سختی بشویم، ولی بعد از مدتی عمل کردن به این دستورات برای من عادی خواهد شد. مطابق فرموده حضرت ولی امرالله، حضرت عبدالبها نمونه کامل تعالیم بهائی می باشند. بعضی از صفات شریفی که هر فرد باید برای تحصیلشان سعی کند عبارتند از ادب، تواضع، پاکی و طهارت، عدالت، رحم و انصاف، راستگویی، صبر و سکون، محبت و دوستی. با کوشش مداوم رفته رفته می توانیم این صفات را در خود کامل کنیم و در نتیجه نه تنها روح ما ترقی خواهد کرد، بلکه خواهیم توانست سایرین را به دیانت بهائی جلب کنیم. در هر جا که نگاه کنیم مردم به دنبال نیرو و قدرتی هستند که بتواند دنیا را بهتر کند. هر بهایی می تواند قدرت حضرت بهاءالله را با تأسی به احکام مبارکش به دنیا نشان دهد.
اشتراک مساعی عمومی. اگر هر کس وظیفه خود را آنطور که شایسته و پسندیده است انجام بدهد، ملکوت الهی سریعتر در روی زمین مستقر خواهد شد. جامعه بهائی حکم هیکل انسانی را دارد که هر قسمت آن وظیفه‌ای بر عهده دارند. عضله و استخوان هر یک ساختمان و وظیفه جداگانه‌ای دارند، ولی با همکاری بدن را قادر به حرکت می کنند. اگر یکی از اعضای بدن وظیفه خود را انجام ندهد، بدن ممکن است زنده بماند، ولی بدون شک در کار آن خلل وارد خواهد شد. ظرفیت و وظیفه هر یک از ما با دیگری متفاوت است. تنها وظیفه‌ای که همه ظرفیت اجرایش را داریم، دعا و سعی در تطابق زندگیمان با تعالیم حضرت بهاءالله است. Thank you.